سلام و خوش آمدید. ساعت 5 پس از 4 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را میشنوین. چند خبر را مرور کنیم. وزیر خارجه طالبان پس از دیدار با همتای هندیش در دهلی نو گفت کابل بزودی دیپلمات‌های خود را به هند میفرستد و از تاجران هندی خواست در افغانستان سرمایه گذاری کنند. امیرخان متقی نخستین مقام ارشد طالبان است که پس از بازگشت طالبان به افغانستان در سال 2021 به هند سفر میکند، اما دهلی نو هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. رهبر حزب کنگرس هند امروز از دولت نرندرا مودی صدر اعظم هند به دلیل جلوگیری از حضور خبرنگاران زن در نشست خبری امیرخان متقی انتقاد کرد و سکوت دولت را نشانه پوچی شعارهای برابری دانست. رسانه‌های هندی گزارش دادند که در سفارت افغانستان در دهلی نو خبرنگاران زن از ورود به نشست خبری متقی منع شدند. حکومت هند هنوز واکنش نشان نداده است. پس از گزارش‌ها درباره حملات هوایی پاکستان بر افغانستان، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد این کشور برای حفظ امنیت شهروندانش به هر اقدام لازم متحد است. سخنگوی این وزارت گفت پاکستان به حاکمیت افغانستان احترام می‌گذارد، اما برای مقابله با تهدیدهای تروریستی بر اساس اطلاعات استخباراتی عمل می‌کند. طالبان تایید کردند که اردوی پاکستان در کابل و ولسوالی برمل پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. وزارت دفاع طالبان این اقدام را نقض حریم هوایی افغانستان خواند. در حال که آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس برقرار است، هزاران ساکن غزه امروز با پای پیاده، موتر و قایق به خانه های خود در شمال نوار غزه بازگشتند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند. نیروهای اسرائیلی بر اساس توافقی که با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفت، از برخی مناطق غزه عقب نشینی کردند، اما هنوز نیمه از نوار غزه تحت کنترل آنان است. طبق این توافق، حماس طی 72 ساعت گروگان‌های اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. پیش بینی می شود که 20 گروگان اسرائیلی همچنان زنده باشند. 26 نفر دیگر کشته شدند و سرنوشت دو گروگان دیگر نامعلوم است. در مقابل، اسرائیل 250 نفر از مجموع 1700 زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. همچنان صدها لاری هر روز غذا و دوا به غزه ارسال می کنند. و دکتر شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده رئیس جمهور با وجود 79 سال در سلامت عالی است و قلب مانند فرد 65 ساله دارد. در گزارش کاخ سفید آمده است ترامپ از نظر قلب، شش و آمادگی جسمی در وضعیت استثنایی قرار دارد و توان انجام کامل وظایفش را دارد. در ماه‌های اخیر تصاویر از کبودی دست‌ها و تورم پاهای ترامپ باعث گمان‌زنی‌های درباره سلامت او شده بود، اما ترامپ این کبودی‌ها را ناشی از دست دادن‌های مکرر دانست. سخنگوی او هم مصرف داروهای رقیق کننده خون را علت آن عنوان کرد.
رنگ‌های زندگی.
سلام، خوش آمدین. امروز قصه زندگی شخصی را میشنویم که در افغانستان به دنیا آمده، در 6 سالگی به ایران مهاجر شده و سالهاست که در فنلند دکتر متخصص قلب است. دکتر صاحب صمد علی مرادی با طبابت بسنده نکرده و چند سال پیش رو آورده به پژوهش در بخش آموزش و نوآوری در آموزش. دکتر مرادی با گروهی از دوستانش در سال 2017 مؤسسه تأسیس کردن زیر نام نوآوری در آموزش. ایجاد آموزشگاه در کابل و اجرای برنامه‌های آموزشی خانگی هم شامل ابتکارات دکتر مرادی میشه. دکتر صاحب مرادی همین حالا از فنلند با ماست. خیلی خوش آمدین جناب دکتر صاحب به برنامه. شما از سال 2017 مصروف پژوهش هستین در بخش آموزش و نوآوری در آموزش. وقتی از نوآوری در آموزش صحبت میکنیم، دقیقا منظور شما چیست؟ نوآوری در آموزش برای شما چه مفهومی داره؟
با عرض سلام خدمت شما جناب عملی صاحب، همچنین خدمت همکاران محترم شما و وطندارایی که به برنامه شما گوش میکنن، تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. ما وقتی از نوآوری در آموزش گپ میزنیم، بیشتر یک دید جامعه نگر با آموزش داریم. به این سوال میپردازیم که چگونه آموزش میتونه مشکلات جامعه را کم کنه یا مرتفع بسازه. این زاویه دید ما با آموزش است و نقطه شروعی است که ما مایم بر اساس نوآوری های در روش های آموزشی داشته باشیم تا جامعه را به سمت مدرن شدن یا امروزی شدن پیش ببره.
بله، خب در پژوهش هایتان به چه نتایج شما رسیدین، دست یافتین و کدام روش های آموزشی به نظر شما برای جامعه امروزی افغانستان میتونه مؤثرتر تمام شود؟ جایی که ما شما میدونیم میلیون ها دختر و زن از حق آموزش و تحصیل محروم هستند.
البته سوالی که من خدمت شما به عنوان نقطه شروع مطرح کردم، در هر کشور در هر جامعه متفاوت مطرح میشه و بر اساس امکانات بومی همونجی باید جواب خود را پیدا کنه و هیچ وقت ما یک جواب قاطع و 100% به این سوال پیدا نمی کنیم. یک روند بسیار طولانی هست که علاوه بر پژوهش نیاز به تجربه هم داره. در افغانستان البته چالش ها متفاوت است و ما نمیتونیم به صورت مستقیم از جوامع دیگه، از تجربیات کشورهای دیگه کپی برداری کنیم یا نمونه برداری کنیم. لذا جواب سوال شما خیلی ساده نیست، ولی اگه مشخص‌تر سوال بپرسین حتما من مسائلی که مربوط به افغانستان در زمینه نوآوری در آموزش میشه براتون بازتر میکنم.
بله، خب شما کتاب هم در این مورد نوشتین، اگر اشتباه نکنم کتاب است زیر نام نوآوری در آموزش. اندک در این مورد برای ما بگوین.
بله، خب همین سال باعث شد که من در این زمینه شروع به تحقیق کنم. از سال 2007 خب شغل من تبابت هست، ولی قبل از سال 2007 به موضوع آموزش به عنوان یک به اصطلاح کار زمینه‌ای نپرداختم. از سال 2007 در یک سری کورس های دانشگاهی در دانشگاه مختلف شرکت کردم تا جنبه های مختلفی از نوآوری در آموزش را یاد بگیرم، ببینم که دیگه کشورها به این مسئله چی نگاه دارن. مسائل تئوریک و اساسی در هر علم مشاهده هست، با وجود که تطبیق او در کشورها متفاوت است و باید با توجه به فرهنگ و امکانات بومی صورت بگیره، ولی تئوری مشابه است. در کتاب نوآوری در آموزش من به مسائل تئوری و اساسی و پایه‌ای آموزش پرداختم، از جمله ای که اصلا آموزش چی هست، یادگیری چی هست، مغز ما چی رقم کار میکنه. خواستم این را برای معلم ها، خصوصا معلم ها، البته محصلین، مدیران و تمام افرادی که با آموزش سر کار دارن این کتاب به دردشان میخوره. آموزش اصولا برای همه ما یک موضوع به درد بخور هست. متاسفانه ما در دنیای آموزش که دنیای زندگی ما هست بی موضوع توجه نمی کنیم که قبل از پرداختن به یادگیری باید روش درست یاد گرفتن را یاد بگیریم. مثل رانندگی یا درایوری، قبل از اینکه آدم موتر برانه باید یک کورس بره یاد بگیره چی رقم موتر دوانی کنه. همون رقم یادگیری هم نیاز به یاد گرفتن روش درست یادگیری داره و این یک اصول پایه‌ای داره که بر اساس کارکرد مغز این اصول ایجاد میشه یا مطرح میشه. در این کتاب ای که حافظه چی رقم کار میکنه، حافظه کاربردی چی هست، چی روش‌هایی از یادگیری یادگیری را بهتر میکنه یا بازدهی یادگیری را بالا میبره تا ما با زحمت کمتر بتونیم بهتر و عمیق‌تر یاد بگیریم مطرح شده. یک موضوعی است که در کتاب رویش بحث صورت گرفته. دیگه موضوع انگیزه یاد گرفتن است. ای که چرا آدم درس میخونه، چرا آدم یاد میگیره و چطور یک محصل یا یک شاگرد انگیزه پیدا میکنه برای یاد گرفتن، این را من در کتاب مطرح کردم با استفاده از تحقیقاتی که در زمینه بازی ها شده، چون ما میفهمیم که شاگردا دانش آموزا انگیزه زیادی برای بازی کردن دارن. این انگیزه از کجا پیدا میشه؟ در دانشگاه روی موضوع تحقیق شده و در کتاب از این تحقیقات برای نشان دادن کارکرد انگیزه در یادگیری و رشد انگیزه در دانش آموزا برای یادگیری استفاده شده.
بله، خب شما به انگیزه یادگیری اشاره کردین. با توجه به پژوهشی که شما از سالهای سال به این طرف انجام میتین، اگر مشخصتر توضیح بتین که خب چه تفاوتهایی را شما در نظام آموزشی مثل فنلند و افغانستان مشاهده میکنین که این میتونه الهام بخش باشه در قسمت اصلاحات آموزشی در افغانستان؟
وقتی که من به فنلند آمدم، دوره دکتری عمومی خود در ایران خلاص کرده بودم. یادگیری در فنلند برای من یک شوک بود. ای که چی رقم در فنلند آموزش داده میشه و یادگیری چی رقم کاربرد او مطالب را مد نظر قرار میده، برای من یک شوک وارد کرد و خود همین انگیزه شد که من وارد بحث آموزش بشم. تفاوت زیادی که بین فنلند و کشورهای مثل کشور ما وجود داره همین بحث کاربرد، بحث بهینه‌سازی، بحث بازده هست و اینا خب مسائلی هست که بیشتر به روش آموزش برمیگرده.
بله، و شما در 6 سالگی به ایران مهاجر شدین و در ایران به مکتب و دانشگاه رفتین و پس از فراغت از دانشگاه در ایران به فنلند مهاجر شدین که حتما تا لحظات دیگر در این موردم از شما میپرسیم، جالب است. اما اگر متمرکزتر شویم روی فعالیت‌های شما در قسمت آموزش، خب شما سالهای سال در بخش طبابت فعالیت داشتین و فعلا هم متخصص قلب هستین. چی باعث شد که توجهتان از طب به سمت آموزش و نوآوری در آموزش جلب شود؟
سوال خیلی خوبه. من تجربه زندگی خود در این زمینه برایتان داستانوار خیلی کوتاه عرض میکنم.
مهربانی.
خب در دوران دانشگاه که در ایران سپری شد، درس های تئوری که زیادی به ما میگفتند و به سادگی هم فراموش میشد، وقتی من به فنلند آمدم سوالات زیادی در زمینه به ذهنم رسید. کو درس های تئوریک به چه درد ما خورد؟ چرا او درس ها رو به ما دادن؟ چرا به جنبه کاربردی او توجه نشد؟ به طور مثال یادگیری در رشته طب بر اساس بیشتر کار کلینیک ماندگارتره برای ذهن. یعنی ما وقتی از روی مریض یاد میگیریم و از مریض شروع میکنیم به سمت تئوری میریم، او تئوری خیلی ملموستر، عمیقتر و به درد بخورتر میشه. روندی که در آموزش در ایران نبود و این باعث اطراف وقت یک دانشجو میشد در ایران. این مقایسه ها برای من نشان داد که چقدر بحث آموزش در جامعه مفید است. چقدر میتونه در صرفه‌جویی زمان یک دانشجو مؤثر واقع بشه، چقدر میتونه در نهایت به پیشرفت یک جامعه کمک کنه. و این از جنبه های اقتصادی، از جنبه های جامعه شناسی، از خیلی جنبه هایی که شما میتونین او رو به توسعه رب بدن نکته اساسی و مهم است. همین هست که آموزش کلید توسعه است و این مرکشان به سمت پژوهش در زمینه آموزش.
بله، خب دکتر صاحب، در جریان این برنامه فرصت میتیم به مخاطبان ما هم که اگر سوال مشخص از شما داشته باشن به عنوان فعال آموزش در پلوی از این که شما دکتر متخصص قلب هم هستین، فکر میکنم یک مخاطب روی خط هست. سلام، خوش آمدین به این برنامه رنگای زندگی. در برنامه امروز یا امشب دکتر صاحب صمد علی مرادی میمان ما هست. دکتر صاحب نه تنها متخصص قلب هست، بلکه از سالهای سال به این طرف در قسمت آموزش و نوآوری در آموزش پژوهش و تحقیق میکنه. آیا سوال مشخص شما دارین از ایشان مشخصا در قسمت آموزش؟
بله، من نظر خدا در واتساپ ضبط کرده برتون روان میکنم. درسته؟
تشکر. نظرتون را میتونیم بگیریم. حالا هم میتونین اگر صحبت میتونین بکنین، فرصت دارین، میشه از شما بشنویم.
درسته، ما در واتساپ میگیم بشنویم.
خب دکتر صاحب، برمیگردیم به شما. با معذرت، شما در سال 2017 یک مؤسسه ایجاد کردین زیر نام نوآوری در آموزش. در این زمینه چه دستاوردهای داشتین شما؟
بزرگترین دستاورد همین روند یادگیری برای خودمان بود، چون که بحث تئوری کفایت نمیکنه، باید نوآوری در آموزش را تمرین کرد. این برای ما یک نکته اساسی بود که بتونیم در افغانستان بحث نوآوری در آموزش را از طریق همه آموزشگاهی که داشتیم عملا تمرین کنیم. دستاورد دیگه که بود برای معلم ها بود. خب در او آموزشگاه معلم ها هم با بحث نوآوری در آموزش آشنا شدن و کتاب نوآوری در آموزش که تا حال 4000 نسخهش چاپ شده، 3 بار تجدید چاپ شده، بحث نوآوری در آموزش به مکتبا کشان، خصوصا در کابل. این دستاورد به نظر من قابل توجه است، خصوصا در مکتبای خصوصی کابل که توجه اینا به آموزش معلمین و نوآوری در آموزش به دید جامعه نگر و آموزش جلب شد.
بله، خب شما به آموزش در درون افغانستان اشاره کردین. قسمی که پیشترم گفتیم، ایجاد برنامه های آموزش خانگی از ابتکارات شما هست. این برنامه ها چه زمان آغاز شد و آیا ادامه دارد؟ چقدر شما تانستین از این طریق در قسمت ترویج فرهنگ آموزش در افغانستان کار بکنین؟
بعد از آمدن طالب ما نتونستیم کار آموزشگاه را ادامه بدیم، آموزشگاه بسته شد و بعد دنبال روش های دیگه برای فعالیت در افغانستان می‌گشتیم. آموزش خانگی یک راهش بود، یکی معلم ها در خانه خود خو یا در یک مکان برای شاگرده، خصوصا شاگرده دختر، همین روش های نوآورانه در آموزش را اجرا کنند. متاسفانه یک تجربه شکست خورده است. یعنی ما بعد از چند سال وقتی کار خود در زمینه آموزش خانگی مورد بررسی قرار دادیم، ارزیابی کردیم، دیدیم که بازده کافی را نداره و او را متوقف کردیم.
بله، و میزان علاقمندی مردم به این چنین برنامه ها به نظر شما در چه سطح است؟
در زمینه آموزش و معلمی احساس نیاز پدید آمده و این بسیار مهم است، یعنی که یک جامعه به یک نکته مهم یا یک مورد مهمه که باعث رشد جامعه میشه احساس نیاز بکنه، این خیلی مهم و اساس است به اصطلاح. یعنی بدون احساس نیاز شما هر کاری که بکنین متاسفانه مخاطب پیدا نمیشه. با حال احساس نیاز ایجاد شده بعد از سالها کار، البته یک کاری نبوده که فقط ما در مؤسسه انجام داده باشیم، دیگرام انجام دادن، یعنی مؤسسات دیگه بودن، مکتب‌های خصوصی دیگه بودن، افراد خیلی زیادی در این زمینه کار کردن و ما هم بخش کوچکی از این جامعه آموزشی بودیم که در ایجاد احساس نیاز برای نوآوری در آموزش و ایجاد احساس نیاز به آموزش معلم نقش داشتیم. من فکر میکنم این نقطه شروع پدید آمده. یک نقطه هست که من خیلی امیدوار شدم با دیدنش، با پدید آمدنش، و یک دیگه ای که نهاد آموزش از حکومت مستقل شده، یک جنبه هایش به اصطلاح همین جنبه هایی که مربوط به آموزش معلم میشه، مربوط به نوآوری در آموزش میشه، بدون حمایت حکومت تونسته کار خود ادامه بده و پیشرفت کنه به صورت زیر پوستی. یعنی شما ممکنه حال مردم عادی را نبینن ولی نتایجش سالهای آینده دیده خواهد شد، ناگزیر دیده خواهد شد. به این که نهاد آموزش بخشهای مختلفش خود بتونه از حکومت سیوا کنه، هر حکومتی در هر جای دنیا یک دستاورد کلان است، چون وقتی نهاد آموزش وابسته به حکومت نبود بتونه به صورت مستقل زیست بکنه، با تحولات سیاسی دچار ضعف یا پیچش یا عقبگرد نمیشه.
بله، بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. خب همکارم طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میگه که یک مخاطب هست. سلام، خوش آمدین برنامه رنگای زندگی. دکتر صاحب، صمد علی مرادی میمان ماست.
ممنون، سلامت باشین. پویا از طرف کل تماس گرفته.
خوش آمدین جناب پویا. در برنامه حاضر ما می پردازیم به گوشی از زندگی دکتر صاحب که اختصاص یافته به پژوهش یا تحقیق در قسمت آموزش و نوآوری در آموزش. سوال مشخص در این مورد دارین که ایشان جواب بتن؟
ممنون و سلامت باشین. سوال ما از جناب دکتر صاحبی بود. زمینه تشویق براتون کی شد که تشویق کردن شما را تا اینکه زمینه آموزش پرورش را فراهم بکنین و همچنان چی انگیزه و چی دلیل باعث شد که شما در این رشته رو بیارین؟ یک رشته مقدس است که واقعا مردم ما برای فعلا در شرایط کنونی سخت به این رشته نیاز دارند.
بسیار زیاد تشکر از شما جناب پویا. فکر میکنم یک مخاطب دیگر هم روی خط هست. سلام، برنامه رنگهای زندگی هست. دکتر صاحب صمد علی مرادی متخصص قلب میمان ماست که در پهلوی طبابت، ایشان در قسمت پژوهش در نوآوری آموزش هم کار میکنن. سوال مشخص دارین از ایشان؟
سلام با شما حدیث، وقتم بخیر و همچنان سلام به دکتر صاحب. آزنده باشین. ما میخواییم همینجا از حراس مواربتن سوال مطرح بکنم که اساسترین مشکل مرض قلبی چی هست را یک انسان از مرض قلبی مبتلا می شود چی در نمیتون اجتماعی هست و میخوایم از این دباره صحت مطرح کنیم چرا که امراض قلبی بسیار زیاد شده در بین کهنسالا خو از قبل هم در بین جوانا بسیار زیاد شده یعنی خود کلان به امراض قلبی محسوب هستند.
زهرا جان یک بخش سوالتان را ما گرفتمی که چرا افراد به بیماری قلبی مبتلا میشن؟ بخش اولش را میشه تکرار کنیم؟
بله آه زنده بوشین احمدی صاحب مرض قلبی خو بسیار زیاد از تمام دنیا در افغانستان هم چنان در بین کهنسالا خو از قبل یعنی رایج بوده در بین جوانا بسیار زیاد شده مرض قلبی بیشتر یعنی متوجهی که میشنم در بین مردم قسم عام است که میگن کسانی که تشویش مشکلات زندگی از اینا زیادتر باشه اینا بیشتر به مرض قلبی مصرف میشه. خب میشه دکتر صاحب در این برای اشارات داشته باشه.
خب بخش از جواب خودتان هم دادین اگر درست باشه، من نمیدانم از لحاظ طبابت. خوب میشنویم از دکتر صاحب پسانتر، فکر میکنم دیگر شنونده روی خط نیست. تشکر از دو مخاطب ما، پویا صاحب و زهرا جان. دکتر صاحب، پویا صاحب پرسید که کی شما را تشویق کرد و دیگر چه انگیزه باعث شد که به آموزش و البته پژوهش در بخش آموزش و نوآوری در آموزش رو بیارین که هرچند در آغاز برنامه جواب دادین، اما اگر کوتاه به این مورد هم بپردازین. تشکر.
تشکر از سوال پویا صاحب، سوال خیلی خوبه. ما وطن ما همگی یعنی هر کس از همین جغرافیایی که اسمش افغانستان است ریشه داره، به خاطر نابسامانی هایی که تجربه کردیم یک سوال در ذهن همگی ما مرتبا تکرار میشه و او سوالی هست که چی رقم میتونیم وضع جامعه را بهتر کنیم یا کمک کنیم به تغییر وضع جامعه. خب این سوال در ذهن من مثل شما مثل دیگرها مرتبا تکرار شده و جوابی که من به این سوال پیدا کردم یک کلمه بوده و او آموزش بوده. البته آموزش فقط سواد خواندن و نوشتن نیست، بحث آموزش آموزشی هست که بر شیوه تفکر تأثیر میگذاره و از طریق تأثیر بر تفکر بر رفتارهای اجتماعی ما تأثیر میگذاره. این نکته هست که کلید تغییر جامعه میتونه باشه. آموزش من شاید مهمترین فاکتور برای توسعه هست. اگه ما خواسته باشیم برای یک توسعه جامعه از سیاست شروع کنیم، از اقتصاد شروع کنیم، از نقاط دیگه شروع کنیم، به بنبست برمیخوریم، همون رقم که تاریخ به ما نشان داده. اما آموزش با ای که سخت‌ترین راه، بلندترین راه و از نظر زمانی پرهزینه ترین راه هست، یک توسعه پایدار امکان پذیر میکنه. چرا؟ چون میتونه روش تفکر ما رو تغییر بده و از طریق تغییر روش فکر کردن میتونه بر رفتار اجتماعی ما تأثیر بگذاره. این تغییر رفتار اجتماعی میتونه توسعه را ممکن کنه. او وقت است که آموزش بر اقتصاد تأثیر میگذاره، آموزش بر سیاست تأثیر میگذاره و الی آخر. البته این تأثیرات هیچ وقت در کوتاه مدت میسر نیست. با رشد نهاد آموزش این تأثیرات به مرور ممکنه ده ها سال متاسفانه زمان ببره. بستگی داره که ما چقدر کار بکنیم، بستگی داره که چقدر نخبگان ما، تحصیل کردگان ما، روشنفکران ما به تقویت نهاد آموزش فکر کنند. ولی به هر حال یک کار زمانگیر است و این پی بردن به همین کلید توسعه آموزش هست باعث شد که من انگیزه پیدا کنم در این زمینه کار کنم.
ولی و زهرا جان پرسید که از اونجایی که شما متخصص قلب هستین، سوالشانی بود که چرا افراد به بیماری قلبی مبتلا میشن؟
سوال زهره جان بسیار کلی هست، ولی آنچه که در جامعه بیشتر از مریضی قلبی مردم منظورشان هست، یعنی وقتی میگم